ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خانواده‌های اعدام شدگان و قتل‌های سیاسی حکم زندان منصور بهکیش را محکوم کردند. یک استاد علوم اسلامی در آکسفورد به اتهام تجاوز در پاریس بازداشت شد. و وزارت بهداشت از عدم تکمیل سرویس‌های بهداشتی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. خانواده‌های اعدام شدگان و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی حکم زندان منصور بهکیش را محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند. دادگاه تجدید نظر در ماه گذشته حکم 7.5 سال حبس برای خانم بهکیش را که سال پیش صادر شده بود تایید کرد. این حکم از جمله به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است. بنابر بیانیه ای که در حمایت از خانم بهکیش صادر شده، دلیل این اتهامات فعالیت‌های مدنی، سیاسی، صنفی و فرهنگی او ارزیابی شده است. منصور بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران است که جوانانشان در دهه 60 و به خصوص تابستان سال 67 بدون برخورداری از امکان دفاع حقوقی و شرکت در محاکمه رسمی با نقض حکم حبس یا پس از پایان حبس اعدام و در مکانی بینام دفن شدند. 6 تن از اعضای خانواده خانم بهکیش در آن زمان اعدام شدند. بنابر اعلام منابع قضایی فرانسه، یک استاد علوم اسلامی دانشگاه آکسفورد به اتهام تجاوز به 2 زن در پاریس بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از این منبع قضایی، این متهم که طارق رمضان نام دارد به دنبال شکایت 2 زن از وی برای انجام مراحل بازجویی در بازداشت پلیس به سر می‌برد. طارق رمضان که شهروند سوئیس و از متفکران مشهور علوم اسلامی در غرب محسوب می‌شود، تمام این اتهام‌ها را رد کرده است. او که نوه حسن بنا، متفکر و فعال اسلامگرای مصری و بنیانگذار اخوان المسلمین است، این ادعاها را بخشی از کارزار مخالفانش برای تخریب وجهه خود می‌داند. 2 زنی که ادعا می‌کنند طارق رمضان به آنها تجاوز کرده می‌گویند برای دریافت راهنمایی‌های مذهبی به او مراجعه کرده بودند. وکلای طارق رمضان میگویند باید تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام شود که ثابت کند این 2 زن با یکدیگر تبانی نکردند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد که ساخت سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هنوز تکمیل نشده است. محسن فرهادی در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته است که در حال حاضر ساخت توالت و حمام یکی از مهمترین نیازهای این مناطق است. علاوه بر این او تاکید کرد که در بعضی مناطق هنوز فاضلاب به طور غیر بهداشتی دفع شده و پسماندهای خانگی در برخی مناطق شهری و روستایی به حال خود رها می شوند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره هشدار داد که با آغاز فصل گرما عوارض اقدامات غیر بهداشتی تشدید خواهد شد. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان 1396 رخ داد، بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های 10,000 نفر را ویران کرد. در هفته‌های اخیر انتقادهای فراوانی از جمله از لحاظ بهداشتی و اسکان زلزله زدگان مطرح شده است. و مدیر بانک بی پی آی فرانس میگوید که فرانسه در ماه‌های آینده کار اختصاص وام‌های یورویی به خریداران ایرانی کالاهای فرانسوی را آغاز خواهد کرد تا بدین ترتیب بیرون از محدوده تحریم‌های آمریکا تجارت را تسهیل کند. نیکولا دیفورک مدیر اجرایی بانک بی پی آی فرانس در این باره گفت طرح این بانک آن است که با دادن اعتبار صادرات در قالب یورو به خریداران کالا و خدمات فرانسوی تسهیلات در اختیار آنان قرار گیرد. به گزارش رویترز جریمه 9 میلیارد دلاری بانک بی ان پی پاریبا به دلیل نقض تحریم ایالات متحده از سوی دادگاهی در آمریکا در سال 2014 میلادی دیگر بانک‌های فرانسوی را از کار مبادله تجاری با ایران بازداشته است. نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید در حال حاضر دلیلی برای اقدام این سازمان علیه ایران به دلیل حملات موشکی حوثی‌های یمن وجود ندارد. در حالی که آمریکا و عربستان سعودی ایران را به تسلیح حوثی‌ها متهم می‌کنند، روسیه شواهد ارسال سلاح از ایران به یمن را زیر سوال برد. ایران نیز ارسال موشک به حوثی‌ها را تکذیب و باقی مانده موشکی را که در آمریکا به نمایش گذاشته شد جعلی توصیف کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید دلیل برای اقدام سازمان ملل علیه ایران وجود ندارد. وسیلی نیبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، پس از سفر به واشنگتن برای بازرسی بازمانده‌های تسلیحاتی که آمریکا مدعی است ایران برای حمله به عربستان سعودی در اختیار حوثی‌های یمن قرار داد، این شواهد را قانع کننده ندانست. و در پاسخ به این سوال که آیا زمینه برای تشکیل پرونده علیه ایران در سازمان ملل در رابطه با این موضوع وجود دارد، صراحتاً پاسخ منفی داد و گفت ما فقط حرف‌های مبهم شنیده‌ایم و قبل از اینکه بدانیم ماجرا چیست، نمی‌توانیم در مورد آن قضاوت کنیم. و افزود از قدیم یمن مملو از سلاح بود و قدرت‌های بسیاری برای تسلیح یمن رقابت می‌کردند، پس نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید. باید کمیته تحریم‌های یمن در این باره نظر دهد. همچنین غیرت عمرف سفیر قزاقستان در سازمان ملل، کشوری که همپیمان اصلی روسیه به شمار می رود و ماه ژانویه ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده داشت، در جمع خبرنگاران گفت شواهد کافی برای محکومیت ایران در دست نیست.
البته برای ما مهم بود که همه شواهد را ببینیم. متوجه شدیم که این تسلیحات ساخت ایران است، اما متاسفانه در این مقطع زمانی نمی‌دانیم چگونه این تسلیحات به یمن ارسال شده.
ایران تسلیح حوثی‌ها را رد می‌کند، اما بر اساس گزارشی که کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته به شورای امنیت ارائه کردند، ایران قطعنامه‌ها در مورد یمن را نقض کرده. دوشنبه نیک هیل سفیر آمریکا در سازمان ملل نمایندگان شورای امنیت را به پایگاهی در حومه واشنگتن همراهی کرد تا قطعات به جامانده از موشک‌های بالیستیک را نشان دهد که پنتاگون می‌گوید حوثی‌ها 3 ماه پیش به سوی ریاض شلیک کرده بودند. دولت دونالد ترامپ ایران را همواره متهم کرده که با برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و در حالی که در تلاش است با اعضای اروپایی گروه 5 علاوه 1 درباره تغییر توافق هسته‌ای با ایران به توافق برسد، از ماه‌ها پیش کشیده شورای امنیت را نیز ترغیب کند از مجازات ایران حمایت کنند. روسیه همواره تأکید کرده برنامه موشکی ایران ربطی به برجام ندارد. سرگی سیریبروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه از حساسیت آمریکا در مورد ایران به نفع خود استفاده میکند.
امروز ایران برای ما شریک راهبردی و زمینه خوبی برای دوستی دشمنی با آمریکاست. هرچه بیشتر آمریکا روسیه را تحت فشار میگذارد، مقابله روسیه با اقدامات آمریکا علیه ایران نیز بیشتر میشود. حتما شنیده اید که چند روز پیش آمریکا فهرست نزدیکان کرملین را منتشر کرد که انتظار میرفت زمینه تحریم‌های جدید باشد، اما پوچ و بی‌ارزش از آب درآمد. در این حال کمتر کسی شنیده که پیش از انتشار این فهرست، در حالی که ترس و نگرانی در مسکو رو به افزایش بود، در کرملین این تصمیم گرفته شد که در صورت دردناک بودن تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، روسیه ایران را زیر چتر نظامی خود قرار خواهد داد. مطمئناً این خبر به واشنگتن رسید و بعید نیست باعث تغییر فهرست ضد روسی نیز شد، زیرا اولویت آمریکا این است که روسیه حامی سیاست‌های آمریکا علیه ایران باشد.
در سالهای اخیر روابط روسیه و ایران رو به گسترش بوده. حسین امیر عبداللهیان، معاون پیشین وزارت خارجه ایران که اکنون سمت دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در مصاحبه به خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک ابراز امیدواری کرد همکاری مسکو و تهران در سوریه الگویی برای حل سایر مناقشات منطقه باشد. جنگ یمن به صحنه نبرد نیابتی بین ایران و عربستان سعودی تبدیل شده. 10 روز پیش عبدالملک المخلفی، وزیر خارجه یمن، طی سفر به روسیه صراحتاً از همتای روسش خواست موسکو تهران را تحت فشار بگذارد تا در امور داخلی یمن دخالت نکند. اما وزیر خارجه روسیه از واکنش علنی به این درخواست سر باز زد. روسیه همواره بر ضرورت حل دیپلماتیک بحران یمن تاکید کرده و گفته آماده میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی برای تحکیم ثبات در خاورمیانه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تا این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان باشید.
خیلی ها میگن جمهوری اسلامی تو این 40 سال هیچ کاری نکرده، ولی من برعکس میگم کاری که جمهوری اسلامی تو این 40 سال کرده بی نظیر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این 1400 سال که پدران ما آرزوی تحقق حکومت اسلامی را داشتند عملیاتی شد و برای ما ملت ایران فهماندند که اسلام یعنی چی. فهمیدیم که اسلام همین است که تو این 40 سال عملیاتی شده و نتیجهش و کارنامهش هم همین وضعیت ایران است که داریم. من از جمهوری اسلام ایران از این بابت متشکرم که ما ملت ایران را بعد از 1400 سال از توهم در آورد.
متشکرم از اینکه این پیام ها رو میرسونید. آقای حسن روحانی دیروز بر سر آرامگاه آقای خمینی اظهاراتی فرمودند که شاه فکر میکرد که همیشه مادام العمر باقی خواهد ماند، غافل از اینکه این پیام در واقع درباره خودشون صدق میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید از طریق شماره تلفن ما هم با ما تماس بگیرید و پیام ها، نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره ما هست 2402-02-2112-2112. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ که بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی محسوب می شود در سوئد در حال برگزاری است. در این باره بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد فیلم.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن راه اندازی شده و هدف اصلی خود را بر ارائه آثار برگزیده گروه های نمایشی در اروپا شالود ریزی کرده. علاوه بر این دو جشنواره، دیگر فستیوال تئاتر ایرانی 5 سال است در لندن فعالیت دارد. این سه جشنواره اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی مستقل عمل می کنند، ولی با این حال با یکدیگر نیز همکاری نزدیک دارند و برخی اوقات به تبادل آثار نمایشی می پردازند. در فستیوال هایدلبرگ که شامگاه چهارشنبه فعالیت 5 روزه خود را آغاز کرده، 10 نمایش برای اجرا بر صحنه انتخاب شده. مدیر جشنواره غلام آلبویه درباره خصوصیات فستیوال امسال اینطور به ما گفته.
از ویژگی‌های فستیوال 12 اینه که ما امسال سعی کردیم گروه‌های رو که تا حالا در فستیوال شرکت نداشتن دعوتشون کنیم و گروه‌های امسال پر بازیگر است. از جمله نمایش گرز برشو میاد، خسرو شیرینه. ما یه گروهی رو از هنرمندای افغانستان دعوت کردیم که کارگردان اسم یه خانومه، از برلین میان، اینم پر بازیگره. سیاست فستیوال هم اینه که ما گروه‌های جوانی که تازه از ایران اومدن اینا رو فستیوال دعوت کنیم. امسال هم 2 تا گروه هم تازه از ایران اومدن فستیوال میان، 10 تا نمایش تو فستیوال ما شرکت دارن که 5 تا کارگردانشون زنه و 5 تاش مرد. یک گروه هم از سان فرانسیسکو میاد با نمایش من او هستم، نویسنده به کارگردانش خانم آنا بیات هست. و یکی از ویژگی‌های دیگر فستیوال هم اینه که ما امسال اولین بار 2 روز ورکشاپ گذاشتیم که توسط خانم آنا بیات اجرا شد.
آقای آلبویه، 12 سال از فستیوال تئاتر شهر هایدلبرگ میگذره، آیا شما به اهداف اولیتون دست یافتین؟
همیشه اهدافم اون بود که نمایش های رو اینجا اجرا بزنیم که تو ایران اجازه اجرا نداد. ما تلاشمون اینه که همیشه بدونیم یه نوع تعهدمون رو به تئاتر، به هنرمون داشته باشیم.
در 12 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 7 نمایشنامه به زبان فارسی، 2 اثر نمایشی به زبان آلمانی و 1 نمایش هم به انگلیسی اجرا می شود. امسال هم مانند سالهای گذشته اداره فرهنگ، شهرداری و اداره تئاتر شهر هایدلبرگ بخش بزرگی از بودجه این فستیوال را تقبل و پرداخت کردند. بخش دیگری از مخارج این جشنواره هم از طریق فروش کارت ورودی تأمین می شود. در لابلای 12th جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ که شامگاه یک شنبه آینده به کار خود پایان می دهد، دو کنسرت هم اجرا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.